خوش وقتی شکوفه میزنه، عشق و خوش وقتی شکوفه.
یک دنیا سپاس از همه شما شنوندگان و هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی که همچنان با شنیدن برنامه‌های شبکه سراسری معارف ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 11 صبح روز دوشنبه 25 تیر 1397 هست. ابتدا نگارستان رو بشنوید، بعد هم برنامه شفار.
ای دانش و علم پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایران، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید، برنامه برای آشنایی با زندگی مفاخر دینی و ملی.
جز دل خوبان نبری آه.
استاد سید جلال الدین همایی در 13 دی ماه 1278 در اصفهان و در کانون گرم خانواده دانش پرور چشم به جهان گشود.
چون نوبهاری که سرشاری از گل ردای بهشتی.
استاد همایی درس خوندن رو از 4-5 سالگی نزد پدر و مادر فرهیخته خود آغاز کرد. قرائت قرآن، ادعیه وارد شده، گلستان و غزلیات حافظ رو از مادر آموخت، دکتر مدرس زاده.
مرحوم استاد همایی دست پرورده مکتب خانه های سنتی بسیار پربار و قوی و ارزشمند روزگار خودشون بودن، مضافاً بر اون که پدر و مادر ایشون هم اهل فضل و خرد بودن و مکتب خانه رو در منزل هم برای ایشون تکرار میکردند و استاد همایی از این آبشخور زلال به نیکی استفاده کردند.
استاد همایی علاوه بر تحصیل زبان و ادبیات عرب و فقه و اصول، علوم عقلی رو هم در خدمت مشاهیر عصر خود آموخت. بر اثر سخت کوشی های مستمر طولی نکشید که استاد همایی به دریافت چند فقره اجازه روایت و اجتهاد از عالمان بزرگ نائل شد. اما استادان مرحوم همایی چه کسانی بودند؟
استاد همایی علوم اسلامی، فقه و اصول و فلسفه و کلام رو نزد علمای بزرگ آن روزگار اصفهان مانند مرحوم آیت الله العظمی سید محمد باقر دورچه‌ای و مرحوم آیت الله العظمی رحیم ارباب استفاده میکنن. از محضر اینها در سال 1345 بازنشسته شدند و بعد از اون تا دوره کهنسالی و روزگار رهبرشون به تحقیق و تتبع و تألیف آثار ارزشمندی پرداختند.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درسهای زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
جلال الدین همایی علاوه بر تدریس و تحقیق و تألیف، در کارهای علمی مهمی که در زمان حیاتش انجام می‌یافت در حد امکان شرکت داشت. از ویژگی‌های استاد همایی این بود که وی سخت پایبند شریعت بود و جهال صوفیه رو که به بهانه وصول به حقیقت شریعت رو رها می‌کنند سخت تخطئه می‌کرد و می‌گفت: به اعتقاد من اگر حقیقت امر را بخواهید، رسیدن به مرحله طریقت و حقیقت جز از راه شریعت و التزام عبادات و مقررات احکام و رعایت حلال و حرام شرعی اصلا و ابدا ممکن و میسر نیست و کدام ریاضت معقول بالاتر و نتیجه بخشتر از مواظبت بر فرایض و اجتناب از محرمات مذهبی است.
نگارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. نقل شده که استاد جلال الدین همایی وقتی رساله تصوف در اسلام رو نوشت، یکی از دوستانش این اثر رو به عنوان رساله دانشگاهی خودش برای اخذ مدرک ارائه کرد. بعد از اون هم خدمت استاد اومد و گفت: چون دیدم که شما اخلاق کریمانه ای دارید و ناراحت نمیشید، این کار رو انجام دادم. خود استاد همایی هم نقل میکنه که یک جوان موزون طبع یکی از قصاید این حقیق رو که در منقبت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام سروده بودم در یک جشن عمومی مذهبی در حضور خود این حقیر، اون هم با چند غلط فاحش، به نام خودش خوند و البته من هم به روی خودم نیاوردم. بعد از اینکه میز خطابه رو ترک کرد و در صندلی خالی پهلوی من نشست، آهسته و با نهایت ادب گفتم اگر فلان کلمه رو اینطور بخونید شاید بهتر باشه. اما اون جوان با تندی به من برگشت و گفت من همونطور ساختم و همونو میپسندم. من هم سکوت کردم و دیگه هیچی نگفتم.
به نظرم میاد که برجستگی عمده‌ای که شخصیت علامه همایی دارد و میشه روش تاکید کرد و در این روزگار ما این تاکید خیلی به جاست و به اون نیاز داریم، حفظ روحیه و باورهای مذهبی و توجه و تمسک به شعائر دینی است که در شعر و شخصیت و آثار مرحوم علامه بزرگ به چشم میاد. وقتی مرحوم آیت الله العظمی حکیم دستور میدن برای ترمیم و ساخت ذریح مطهر حضرت ابوالفضل، از استاد همایی درخواست شعر میکنند و 21 بیت از قصیده معروف استاد همایی بر کتیبه ذریح مطهر حضرت قمر بنی هاشم نقش میبندد.
دل ز پی جست و جو در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش.
استاد همایی اولین کتاب مربوط به تاریخ ادبیات ایران رو که مشتمل بر بیش از 583 صفحه بود در سال 1308 چاپ کرد. استاد همایی در صدد بود تا تاریخ ادبیات ایران رو از زمانهای قدیم تا عصر حاضر در 5 مجلد تألیف کنه.
آثار ایشون هم در نوع خودش و در روزگاری که این آثار خلق شده فتح الفتوحی بوده و هنوز بعد از چند دهه از تألیف اون کتاب‌ها ارزش و اعتبار علمی اون کتاب ها تقریبا در جای هست. کتاب صناعات ادبی ایشون همچنان در دوره های مختلف دانشگاهی تدریس میشه. کتابی که درباره مولوی نوشتند و کتابی که درباره غزالی منبع معتبر و ارزشمندی برای شناسایی این دو شخصیت بزرگ است. به نظرم باقیات صالحات و ارزشی است که در شخصیت ایشون و نام ایشون هست و ایشان را ماندگار میکنه.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
استاد همایی زندگی زاهدانه‌ای داشت و انسانی با گذشت و همواره دستگیر مستمندان بود. استاد فرزانه سگ جلال الدین آشتیانی در اشاره به فضیلت‌های اخلاقی و کمالات علمی مرحوم علامه همایی می‌نویسه یکی از بزرگان و اعلام عصر ما که در جامعیت بی نظیر و در اخلاق و سلامت و لطافت روح کم نظیر بود. دکتر مدرس زاده.
یکی از ویژگی‌های خوب استاد همایی سرودن شعر هست و اجازه میخوام که ابیاتی از غزل گوهر دل استاد رو که خیلی خیلی معروف هست به سمع شنوندگان عزیز برسونم. استاد در این غزل گوهر دل گفتند من گوهری عزیزتر از دل نداشتم، کان را به نقد عشق گروگان گذاشتم. دیگر چه دل طلب کنی ای دل ستان که من جز آن چه دادمت دل دیگر نداشتم. از ملک هستیم بجز این نیم جان نبود، کان را به خدمت در تو برگماشتم. حسرت به خدمت در بتخانه می خورد آن طاعتی که بی تو به مسجد گذاشتم. پیری رسید و دست فلک کرد سرنگون آن قامت نشاط که بر می فراشتم. یه ربایی از استاد همایی من دیدم که حدود 9 سال قبل از مرگشون برای سنگ مزار خودشون این ربایی رو فرمودند. یا رب به در تو آمدم شرمنده، از بار گناه سر به زیر افکنده. من بنده عاصیم تو مولای کریم، عفو از تو روا بود گناه از بنده.
الهی به مستانه میخانه.
سرانجام استاد همایی ساعت 9 شب شنبه 28 تیر ماه 1359 بر اثر عارضی قلبی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد.
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. رسانه دین صدا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما عزیزان شنونده. متشکر و سپاسگزارم از اینکه برنامه شفا رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی قرار هست بحث دیگری رو در مورد غم و اندوه از دیدگاه آیات و روایات تقدیم شما کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
ممنونم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. برای شفای جسم‌های بیمار، عافیت دل‌های دردمند، پر شدن دست‌های خالی و معطر شدن روح و جانمان صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، از برنامه گذشته بحثی را آغاز کردند که دیدگاه آیات و روایات را در مورد غم و اندوه برای ما مطرح کردند. امروز هم می‌خوایم بیشتر در مورد این بحث بدونیم.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، اندوه یه واکنش طبیعی برای بدن هست.
بله.
یعنی ما ناگزیر هستیم از اینکه گاهی اندوه رو تجربه کنیم. اگر انسانی غم و اندوه رو تجربه نکنه، یک چیزی کم داره توی روحش. زندگی دنیا از اونجایی که دنیا اصلا تو خالی هست و پوچ هست، داشته هاش خیلی دوام ندارن و به خاطر همین مدام از دست دادن و فقدان برای انسان رخ میده. به این واکنش در طب، به این واکنش عکس العمل روح در مقابل فقدان‌ها، واکنش سوگ گفته میشه. عمده ترین عامل اندوه که مورد بررسی کتب طبی، چه در طب نوین و چه در طب سنتی قرار گرفته، همین واکنش سوگ هست. یعنی به واسطه عکس العملی که انسان در مقابل آنچه از دست داده نشان میده، متأثر میشه، مدتی در خودش فرو میره، عکس العمل‌هاش متفاوت میشه، از حالت طبیعی خارج میشه، نگاهش به زندگی عوض میشه و حالتهایی که هر کسی ممکنه در پروسه اندوه تجربه کرده باشه. واکنش سوگ رو نباید جلوش رو گرفت. این یه واکنش طبیعیه. به خاطر همینه که در مراسمی که در سنت‌های مختلف برقرار هست، مثلا برای فردی که چیزی رو از دست، کسی رو، عزیزی رو از دست میده، میگذارن که خودش رو مدام تخلیه کنه. مراسم ختم میگیرن، مراسم سوم میگیرن، مراسم هفتم میگیرن، چله میگیرن، سال میگیرن. اینا همش برای اینه که اون فردی که دوچار گرفتار شده شرایطی براش پیش بیاد، پیش عزیزان دیگر، دوستان بشینه، بیان کنه، گریه کنه، خودش رو تخلیه کنه و این مراحل سوگ رو طی کنه تا آزاری به روح و روانش عمیقا وارد نشه. بنابراین یه دیدگاه چه در دین مبین اسلام و چه در کتب طبی در مورد پروسه سوگ اینه که بگذارید فرد کاملا خودش رو تخلیه کنه و مسیر طبیعی رو طی بکنه و اینکه انکار کنیم مطلب رو اصلا یه واکنش غیر طبیعی و بیمارگونه است. بنابراین ما اندوه و حزن رو در دیدگاه آیات و روایات یکی از عمده ترین عواملش رو هم همین از دست دادن شیء مطلوب و محبوب میدونیم و در دین مبین اسلام هم همون گونه که در کتب طبی توصیه شده به یک برخورد آرام، منطقی، دادن فرصت به فرد برای تخلیه احساساتش و گریه مناسب و غیره، همه اینها رو در توصیه های دینی داریم. یکی که انشاءالله بعدا در موردشون صحبت خواهیم کرد، فقط بدونیم که یکی از مهمترین و عمده ترین عواملی که منجر به بروز اندوه میشه به وجود اومدن واکنش های سوگ یا فقدان شیء محبوب.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
ما همچنان با برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، دارن برای ما در مورد یکی از واکنش‌های طبیعی برای بدن که اندوه و غم هست صحبت می‌کنن و اینکه عمده‌ترین عامل اندوه واکنش سوگ هست، اون واکنشی که افراد در مقابل از دست دادن کسی، چیزی یا عزیزی نشون میدن. بله، می‌فرمایید.
از سایر عواملی که از عوامل حزن و اندوه در دیدگاه آیات و روایات محسوب میشه و شاید اولویت و برتری زیبای نگاه دینی به مسئله اندوه از اینجا شروع بشه، نگاه کردن به سایر عواملی است که مستقیماً به اعراض نفسانی وابسته به جسم مربوط نمیشند اما به عالم روح انسان و بعد بروز اعراض روحی در انسان کاملا مرتبطن و همه ما اونها رو به نحوی درک کردیم. یکی از عواملی که خیلی در دین در موردش صحبت شده برای بروز اندوه، روایات متعدد در موردش اومده و مشخصا از عوامل ایجاد اندوه برشمرده شده، گناه و معصیت هست. مشخصا در دین ما هر کس پاش رو از مسیر دین کج بذاره، از اونجایی که از مسیر رشد و کمال خودش دور میشه و از با خداوند خودش زاویه پیدا میکنه، روحش دچار نوعی آزردگی و غم میشه و اینو عکس العمل از خودش نشون میده. ما خروج از دایره عبودیت بندگی خداوند رو یک نوع خطا میدونیم. در دین ما با این مطلب آشنا شدیم، بنابراین هر فردی که از این محدوده خارج شد، از عبودیت و بندگی خارج شد، روحش که نزدیکترین موجود و لطیفترین موجود هست نسبت به عالم مجردات، سریعترین عکس العمل رو نشون میده و بنابراین به نوعی انسان رو متنبه میکنه که داری راه رو خطا میری. ببینید، گاهی وقتها این گناه ها مثلا گناه های فردی هست، یه حق و حقوق فردی هست از خود ما، یعنی به خودمون یه ظلمی میکنیم یا درست راه رو طی نمیکنیم. یه وقتی هست در حق الله، یعنی عباداتمون رو درست انجام نمیدیم، راه رو در این مسیر اشتباه میریم. ولی گاهی اوقات هست ضایع کردن حق مردمه، یعنی به یه نحوی به کسی دیگری ظلم میکنیم و حق و حقوق او رو ضایع میکنیم. همه اینا تو محدوده یه گناه قرار میگیرن. هر کدومشون رو هم به یک نحوی میتونیم توی دامنه ایجاد اندوه بگنجونیم. بله. اما جالب اونجاست که روش برخورد با هر کدوم از اینها و روش جبران اونها در دیدگاه دین با هم متفاوت هست. باز در روایت داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که اون لحظه‌های اندوهی که مؤمن گرفتارش میشه یه نوع کفاره برای گناهانشه. می‌فرمایند که انقدر مؤمن گرفتار غم و اندوه میشه تا گناهانش آرام آرام پاک بشه. این گناهان، گناهان مربوط به خودش و مربوط به خداوند خودش هست. از اونجایی که خداوند رحمان و رحیم هست، می‌بخشه بنده رو به واسطه اون که حالا جبران ظاهر بکنه و توبه کنه از اون کار خودش. اما وقتی وارد محدوده گناهانی میشیم که ضایع کردن حق دیگران هست، اندوهگینی ایجاد میشه، ولی صرفاً با اندوه این مشکل برطرف نمیشه. داستانهای زیادی از طبیبان قدیم که هم طبیب روح بودند و هم طبیب جسم به ما رسیده که وقتی میدیدن یک بیماری لاعلاج هست، در فردی مدتها داره علاج میکنه و این بیماری جواب نمیده، وقتی ژرف می شدند و عمیق می شدند در حالات روحی او، ما می گیم جراحی زمان می کردند، یعنی می رفتند در گذشته فرد به واسطه اون تسلط های روحی که پیدا کرده بودند به فرد می گفتند که مثلا شما در فلان روز این حق رو از این فرد ضایع کردی، از اون موقع این بیماری در تو ایجاد شد و تا این حق رو نری و ادا نکنی مطمئن باش که این بیماری از تو برطرف نمی شه. روایت ها و حکایت های زیادی در این مورد ما داریم که واقعا اینطور می شد، فرد اون حق رو به خود فرد یا اگر از دنیا رفته بود به بازماندگان اون فرد پرداخت می کرد و ریشه اون بیماری مزمن چندین ساله که به هیچ روش طبی درمان نمی شد در او درمان می شد. این یکی از برجستگی های دیدگاه طبی و درمانی در دین مبین اسلام هست که جسم رو ورای جسم بسیار بالاتر از روح جسمی، چون می دونید ما از دیدگاه طب سنتی دو نوع روح داریم، یک روحی داریم که برخواسته از همین جسم هست، یعنی بخارات اخلاط هست به قول طب سنتی، و این روح روح سپایین ترین و سطحی ترین سطح روح هست، این متفاوت با اون روح الوی مرتبط با عالم مجردات و غیره که اون روح در واقع متعالی یک کارهای دیگری میکنه و اگر ما بخوایم سلامت رو عمیقا پیدا بکنیم حتما باید حواسمون با اون مناسبات عالم علا هم باشه. پس یه اندوه در از دیدگاه دین مبین اسلام به واسطه یه گناه و معصیت، به واسطه زاویه گرفتن با خداوند، به واسطه زاویه گرفتن با مسیر کمال پیش میاد. اینا بحثای اخلاقی است، من واردش نمیشم، تخصصش رو هم ندارم، فقط اون قسمت طبیش رو بیان میکنم که چنانچه گاهی دوچار اندوه شدیم و افسردگی و غم بر روح شما آرز شد و عامل خارجی از لحاظ مسائل پروسه سوگ برای اون پیدا نکردید، یکی از چیزهایی که دین مبین اسلام به شما میگه و آگاهتون میکنه این که بگردید ببینید آیا جایی با خداوند زاویه پیدا کردید، حقی از خداوند رو، حقی از خودتون یا حقی از مردم رو ضایع کردید که اکنون بار سنگین اون بر روح شما داره به صورت اندوه خودشونشون میده، جبران کنید و اجازه بدید به این اندوه طول بکشه. میگم چگونه باید باش مقابله کنی که این اندوه کفاره گناهان شما خواهد شد. به واسطه ذکرهایی میتونید این زمان رو کوتاه کنید، توبه کنید، بازگشت کنید و ببینید که غم و اندوه از روح شما برداشته میشه، اندوهی که شاید با انواع درمانها جواب نداده و همچنان عارضه بر روح شماست، گاهی با یک ذکر و با یک دوره ای از خودسازی و پاکسازی روح میتونه کاملا جواب بده و این غمگینی رو از وجود شما دور کنه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
اگر اجازه بفرمایید بحث عوامل و علل ایجاد اندوه رو ما تموم کنیم، بحث درمان و راهکارهای مقابله با اندوه رو در برنامه جداگانه خدمتون عرض کنم، چون یه دستبندی و فصلبندی مستقلی داره. یکی دیگه از عواملی که از دید دین، خصوصا دین مبین اسلام، برای انسان ایجاد اندوه و افسردگی میکنه، دلبستگی به دنیاست. یه بارم قبلا در موردش تو جلسه قبل صحبت کردیم. دنیا اصلا دنیه، پسته، تو خالیه، پوچه، چیز قابل اعتمادی نداره، چیز قابل دلبستگی نداره. شما به هر چیزی تو دنیا دلبستگی پیدا کنید لاجرم رو از دست میدید، یعنی ما دوام نداریم در دنیا. بنابراین چه بخواهید چه نخواهید، چه متوجه باشید چه متوجه نباشید، دائما و مکرر گرفتار پروسه سوگ میشید. یعنی نه به اون واضحی که مثلا یه عزیزی رو الان از دست دادید دارید عزاداری براش میکنید، ولی همون چیز کوچکی که بهش دل بسته شدید، یه مداد، یه دفتر، یه کیف، یه لباس، یه چیزی که دل بستید بهش و اکنون خراب شد، پاره شد، یکی ورداش برد، یه دزدی یه چیزی رو دزدید، از دستش دادید، دیگه نداریدش، حالا گرفتار پروسه سوگ میشید بدون اون که بدونید که واقعا دوباره دارید توی گرفتاری اندوه وارد شدید. دلتون گرفته میشه، فانکشنتون افت میکنه، عملکردتون افت میکنه، تمام علائم افسردگی خودش رو نشون میده، اما ممکنه کوتاه یا بلند باشه. لا. افرادی که عادت میکنند که به دنیا دل نبندند یا چیزهایی رو که دارند خیلی جدی نگیرند یا به دوام اون خیلی اعتماد نکنند، این پروسه های اندوه براشون خیلی کوتاه اتفاق میفته، یعنی یا اصلا غمگین نمیشن برای از دست دادن چیزها، یا انقدر خودسازی دارند که او رو اصلا این مسیر رو یه مسیری برای فرصت جدید میشمرند و یا اینکه نه یه اندوه کوتاهی براشون اتفاق میفته و خیلی منطقی با خودشون برخورد میکنن و سریع اون پرسه رو رها میکنن. حالا خدا نکنه که این دلبستگی ها و این دنیا دیدن ها و دنیا رو جدی گرفتن ها بیاد و وارد بشه در چشم و همچشمی کردن و چشم به دست مردم داشتن و غیره. ما دقیقا روایت داریم که اگر که افراد نگاهشون به دست مردم باشه دوچار اندوه و غم میشن. حتی در این مورد جالب اینجاست که آیه داریم در قرآن که میگه ولا تمدن عینیک، که خطاب به حضرت رسول میفرماید، که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این کسی که در واقع حسرت بخوره و نگاهش به دست مردم باشه دوچار اندوه میشه و اندوه او روز به روز بسیارتر و ناراحتیش بهبود ناپذیر خواهد بود. پس دو تا نتیجه میگیریم. یکی اینه که اصلا دنیا از دیدگاه دین مبین اسلام دلبستنش باعث اندوهه. یعنی بگردیم اگر روح اندوهگینی داریم، یه افرادی میبینید اصلا ذاتن کلن تو اندوهن، یعنی خیلی شادی ندارن، خیلی نشاط ندارن، از چیزی هم خیلی لذت نمیبرن. وقتی باشون صحبت میکنی فکرشون درگیر چیزایی که داشتن، دوستش داشتن و از دستش دادن، یا چیزایی که دوستش دارن و هنوز به دستش نیاوردن.
فاز غم رو بیشتر دوست دارن،
تو فاز غمن به قول شما. و حالا اینکه این فرد میخواد درمان کنه اندوهش رو، مسلما با خوردن یه داروی آنتی دپرسانت تپ جدید یا داروهای ضد غم تپ سنتی اصلا نتیجه نمیگیره. این باید دیدگاهش رو عوض کنه. یعنی تا وقتی که دنیا رو خیلی جدی میگیریم، ما باید بدونیم که این اندوه با ما همواره همراهه، چه بالا پایین بکنه و با ما به قول معروف نوسان داشته باشه، چه همینطور دائمی و در یک خطی ما رو روی خط اندوه نگه داره. و از اون بدتر همونطور که عرض کردم خدمتون اینه که ما نه تنها دنیای خودمون رو ببینیم و بهش دل ببندیم، دنیای دیگرون رو تو چشممون بزرگ کنیم. این مستقیما مورد اشاره است. باز میگم ما وارد بحث‌های اخلاقی نمیشیم، همه اینها بحث‌های مفصل اخلاقی داره که چه کار کنیم این عادات بد رو از روح خودمون خارج کنیم، این رو به عهده متخصصین امرش میسپاریم و فقط بحث طبیش رو در اینجا مطرح میکنیم که از دیدگاه آیات و روایات چنان چه کسی به دنیا دل ببنده، چه به دنیای خودش، چه به دنیایی که در دست دیگرانه و متعلق به دیگران خداوند برای اونها در نظر گرفته، به مرور زمان روحی اندوهگین و قلبی فسرده پیدا خواهد کرد. و به قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این اندوه در او برطرف نخواهد شد و ناراحتیش کاهش پیدا نخواهد کرد مگر آنکه این چشمش رو از دست مردم برداره و دیدش رو نسبت به دنیا عوض کنه.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
همونطور که عرض کردم خدمت شما در مورد بحث دنیا و دنیا دوستی که اینطور اومده، حضرت امام علی علیه السلام، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام صادق علیه السلام توصیه هایی در این مورد داشتند که دل نبندید به دنیا، در آیات قرآن هم اومده، عامل اندوه خواهد بود. روش هاش رو هم ان شاء الله بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد که چگونه ما این دلبستگی ها رو از دیدگاه طبی، چه طب در واقع متکی به روایات و چه طب سنتی، بتونیم اجرا بکنیم. و باز هم چیزی که در کنار اینها گفته شده منفی نگری هست. یعنی ما نه تنها نگاهمون به دنیا مثبت باشه، نه تنها چشممون به دست مردم باشه و دنیای اونها رو بزرگ ببینیم و مال خودمون رو کوچیک ببینیم، بلکه حتی اگر مدام در حال منفی بافتن باشیم، یعنی از همه حوادثی که در دنیای ما رخ میده اونها رو خوشایند در نظر بگیریم، اونها رو برای خودمون نامطلوب و نامطبوع ببینیم، دوست داشته باشیم همیشه بیش از این باشه، همیشه بزرگتر از این باشه، داشته های ما دنباشتر از این باشه، این هم یکی از چیزهاییست که به قول حضرت امام کاظم علیه السلام میفرماید هر که غم بخورد خداوند غمش را میافزاید. یعنی هر چی بشینه غم قصه جزای دیگر ببینید،
منفی رو به سمت خودش داره میکشه.
بله، با یه دیدگاهی از دیدگاه انرژی درمانگرها هم دنیا پر از انرژی های منفی، هر چه منفی ترهاش رو به سمت خودمون بگیریم غرق میشیم در این انرژی منفی. طبیعی است که اینطور باشه. یعنی نارضایتی، ناخشنودی، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما میفرمایند که اندوه در ناخوشایندی است. یعنی به این مستقیم، یعنی هر کی دل ناراضی داشته باشه از بچهش، و خوبی‌ها رو نمی‌بینه، فقط نکات منفیش رو می‌بینه، از خونش، از درآمدش، از زندگیش، از اجتماعش، از روابط اجتماعی، از سیاست، از همه چی منفی‌ترهاش رو می‌بینه و مدام این ناخوشنودی و نارضایتی به قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای او اندوه به ارمغان میاره، دائما برای او فرایندی به نام فرایند غم و فسردگی به همراه خواهد داشت و این باعث میشه که ما بدون اون که سوگ واقعی داشته باشیم، بدون این که پروسه طبی برای ایجاد اندوه در ما رخ داده باشه، دچار اندوهگینی عمیق روح بشیم و احساس نشاط و خوشایندی از زندگی خودمون نداشته باشیم. باز هم مطالبی در مورد ایجاد غم و عوامل ایجاد غم هست، ان شاءالله در برنامه دیگر خدمتتون عرض خواهم